بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين أذكر بك از مباحث مهمی که در زمان ما محل ابتلا شده که این دیگه دخلی به مکاسب محرم نداره طول سال گذشته بحثمون رو در مکاسب محرمه قرار دادیم اون چی که محل ابتلا بود و اومد مسائل بود در طی دروس گذشته به عرض رسوندن مسئله تقیه هم ولو خارج بود از بحث مکاسب محرمه ولی به خاطر تقاضای عده‌ای از دوستان این مسئله را هم مطرح کردیم البته چون محل ابتلاء شدیدی مخصوصا حج و یا احیانا در مناطق تلفیقی که شیعه در تقیه باشه به هر صورتون بحثون گذشته بحثی که میخوام امروز در طی این چند جلسه باقی مونده از امسال به عرض برسانم اون عبارت از ملکیت شخصیت های حقوقی است یکی مثالش هم ملکیت دولته آیا دولت مالک مال هست مالک این اموالی که به نام بیت الماله مالک این هاست یا اینکه نه دولت مالک اینها نیست یادم نمیره که مرحوم آقای حکیم روزی در نجف خدمتشون بودیم صحبت شد فرمودن ما در مالکیت دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی اشکال نداریم اما این دولت را کی نصب کرده که اینها مالک باشند برخی از بزرگان هم میگفتن اصلا دولت مالک نمیشه چون ما ملکیت عنوانی نداریم مالک باید شخصیت حقیقی باشه نمیتواند شخصیت حقوقی که قائمند به افراد مختلف با قابلیت تبدل چنین شخصیتی که در عالم ذهن فقط وجود داره نمیتونه مالک مال بشه مسئلشون خیلی حساسه باز این هم محل ابتلاست ما سرکار با بانک ها داریم بانک های دولتی بسیاری از ابزاری که مالکش را میگیم دولت قطار هواپیماهای دولتی غیر ذالک خب اینها اگر مالک داشته باشند فرق میکنه با اینکه بگیم اینها مجهول المالکند بر این اساس ان شاء الله این بحث را به عرضتون برسانیم در اروپا بسیاری از مالکیت های شخصیت حقوقی را تثبیت کرده اند چنان که مملوک ها را هم چون که ملک است مملوک ها را هم دایرش را وسیع قرار داده اند و در نتیجه برای یک شرکت های حقوقی تمام آثار مالکیت های فردی را اثبات کردند از قبیل ذمه اونها باید مشغول میشه همونطور که ذمه فرد مشغول میشه به همون طوری که تقاص جائزه از شخص ظالمی که مال را قصد کرده، همین طور در مورد مالکیت های حقوقی هم ثابت میشه. به هر حال با تحول زمان شرکت های بزرگ و مؤسسات مالی فوق العاده ای در کشورهای اروپایی نقش بسته. صحبت این است که آیا اینها که به کشورهای اسلامی هم نفوذ کرده احیانا، آیا میتوان با فقه دینی و فقه اسلامی اونها را منطبق کرد یا خیر؟ عرض کنم حضورتون که پیش اغلای قوم، اغلای عامه مردم، مسلم است که دایره های ملکیت هم نسبت به مالک و هم نسبت به مملوک توسعه های پیدا کرده که در زمان صدور اسلام اینها وجود نداشته. یک تعدادی مثلا شرکت ها الان تأسیس شده که ما میبینیم افراد خاص مالک اون شرکت ها نیستن، بلی یک شخصیت حقوقی است که این شخصیت حقوقی باقی میمانه ولو افراد او عوض بشن. از طرفی دایره ملکیت هاشون دارن توسعه میدادن، حتی در آبها، در فضاها، الان میگن فضای ایران مثلا ملک ایران، حق نداره هواپیمای خارج از این فضا عبور کنه. یا مثلا آبها، آبهای منطقه در یه حدی ملک فلان کشوریه، حق نداره که کشتی کشور دیگر در آن آبها نفوذ کنه و بیاد. درسته آیون؟ خب اینها در سابق نبوده. بعضی از آیین فضلای سنی اینها به قول خودشون در صدد برآمدن بگویند که اینها در اسلام هم تثبیت شده، منتها کلیش تصویب شده، حال شکل کار عوض شدن موجب رفع حکم از افراد متأخر نمیشه. فرض کنید که در زمان سابق حیازت موجب برای ملکیت میشد، در عصر رسول خدا و ائمه اطهار افراد میرفتن توی بیابانها هیزم و بته جمع میکردن، مالکم بودن، میآوردن به دیگران میفروختن. یا کسی یک زمین را حیازت میکرد و او را تصریح میکرد و زراعت میکاشت، میگفتی مالکه. اما الان که حالا این حیازت ها ممکنه با ابزار یک تراکتوری کسی بگذاره در عرض یک روز 50 هکتار زمین را تصحیح کنه، خب میتوان گفت به این که اون قانون اول چون تصویب شده پس ما بیایم بگیم الان هم همینطور باقیه؟ مسئله مهمه به این که ما پس هم بحث کنیم در دایره این که ملکیت های شخصیت های حقوقی مانند ملکیت های شخصی حقیقی است یا خیر، تا چقدر توسعه داره و تا چقدر نداره. ما ابتدا عرض میکنیم که دو سنخ شرکت داریم. این دو سنخ شرکت رو تصور کنید تا بعد برسیم به باقی تصورات نسبت به ملکیت شخصیت حقوقی. قسم اول شرکت فضلا شرکت عادی است. مثلا ما 5 نفر جمع میشیم، سرمایه میگذاریم، با این سرمایه برام میکنیم کار کرده، در اصل سرمایه شریکی، در سود و زیان شریکی. اگرم کسی از ما بدهکار شخصی باشه میتونه بیاد یقه من شریک را بگیره، بگه آقا تو مال داری و بعد از سهم من حتی تقاص کنه حق خودش را. میگه خیلی خوب، شما مثلا 10 میلیون تومان سرمایه در این شرکت گذاشتید، هر نفر شما مالک 2 میلیون تومان هستید. شخص مطالبه کننده میاد میگه بسیار خوب، من از شخص جناب عالی 1 میلیون تومان طلب دارم، میتوانه من از جهت دیگه مفلسم باشم. میتوانه هم تقاص کنه اگر در دست برسه، و هم میتوانه در محکمه هم شکایت کنه که آقا من از ایشون 1 میلیون تومان دارم. حاکم هم آخر بار قبول میکنه، میگه خوب ارائه بده مال را تا ما از آقای مدیون حق تو را بگیریم. اونم میاد میگه آقا فرانکش شریکه در این 10 میلیون تومان، خب 2 میلیونش مال ایشونه، از این 2 میلیون تومان بگیرید. فرضاً این 10 میلیون تومان مبدل میشه به 1 میلیون تومان، به همون نسبت سهم شریک اول هم از 1/5 به 1/10 تقلیل پیدا میکنه. درست آقایان؟ این در شرکت های عادی روشنه. اما یه قسم داریم شرکت های حقوقی، مثل اینکه افرادی جمع میشن، فرض کنید که میخوان اداره کنند یه مرکزی را. فرض کنید یه مرکز بزرگی خیریه را میخوان یه دسته به عنوان شریک جمع میشن و میخوان این مرکز خیریه را ادامه بدند و نگه دارن. اینها اگر کسی از یه نفری از ما از کسی طلبگار باشیم، به شرکت مربوط نیست، میریم پول خودمون رو از مدیون میگیریم. یا اگر یک داینی از بنده طلبگار باشه، خب حق نداره بیاد از مال این شرکت بگیره، چون این شرکت شخصیت حقوقی است، مال این افراد نیست. دقت میکنید آیا؟ فردا اگر این افراد هم همه مردن، این شرکت از بین نمیره، شرکت باقی است. مدیران این شرکت باز میشن یه دسته دیگری. شبیه این در همین دولت هاست. خب اعضای دولت در حقیقت شخصیت های حقوقی اند. اینها دولت را اداره می کنند. اما اگر کسی از یکی از اعضای دولت طلب شخصی داره، نمیتونه بیاد از مال دولت بگیره و مال خودش را ادا کنه. و بالعکس اگر یک کسی بدهکار باشه به یکی از شخصیت های دولتی، نمیتونه بیاد پولش را به حساب دولت واریز کنه. درست آقایان، ای چه بسا مکان این دو شرکت عادی و شرکت حقوقی هم مختلف باشه. ما مثلا 10 نفر هستیم، یه شرکت خصوصی باز کردیم، محلش مشهده، اما من یکی از اعضاء دولت هم هستم، در دولت هم شریکم، وزیرم در دولت، این معنی نداره. محل این شرکت اول مشهده، محل شرکت دوم تهرانه. بلکه گاهی ممکن است از نظر تابعیت ها هم مختلف باشه. ما یه شرکتی در سوئیس تشکیل بدیم، یه دسته هستیم در اونجا، خیریه غیر خیریه هستیم، تابع قوانین اونجا هستیم. یه شرکت 10 نفری هم دوستان جمع شدیم، سرمایه گذاری کردیم، در اینجا هستیم به تابع مقررات کشور ایرانی. پس تا به اینجا میخوام این عرض کنم که مسلم است که شخصیت های حقیقی با شخصیت حقوقی فرق میکنه. به همین مقدار ثابت شد که ممکن است شرکتی تشکیل بشه از شخصیت حقوقی و هر کدام به عنوان شخص حقوقی، شخص حقیقی مالک مال باشند، ولی در شرکت های دولتی نه، کسی مالک مال نیست، ولی در حال یه دستی شریکند، اداره می کنند یک مرکزی را. این به ما یاد میده که پس ممکنه مالکیت تجلی پیدا کنه، گاهی در شخص حقیقی، و گاهی ممکن است که مالکیت در شخص حقوقی و حتی شخص اعتباری مالک بشه. مثل دولت، اصلا یک دولت یه امر اعتباریه، یک مجموعی که هستند، ما اینها رو نمیتونیم میدونیم دولت که اداره میکنن کشور را. پس معلوم میشود که نتیجه میخوام بگیریم، فضلای محترم، نتیجه میگیریم که ممکن است مالکیت شخصی باشه، در دایره فرد تجلی کنه، ممکن است مالکیت حقوقی باشه و تجلی در افراد متبادل کنه، همونطور که در دولت هاست. مملوک هم همینطور فضلا، گاهی مملوک هم مملوک شخصیه، مثل اینکه فرض کنیم بنده شما مالک خانه هستیم، مالک ماشینمون هستیم، مالک اجناسی که در خانه زندگی ما وجود داره. گاهی هم ممکن است که مملوکیت یک امر اعتباری محض باشه، مثل همین مملکیتی که ما در فضای ایران میگیم ایران مالکه، در آبهای خلیج میگیم ایران مالکیت داره. این مملکیت، مملکیت اعتباریش به حقیقتی نداره، یه حقی برای هر کشوری معین میشه. این مطلب فی الجمله روز به روز هم توسعه پیدا میکنه. الان شرکت های کارتلی بزرگی مثلا در کشورهای متمدن روز تشکیل شده. این شرکت ها میتوانه با موازین اسلامی تطبیق کنه یا خیر؟ نقلی که کردن از بعض از دانشمندان سنی که در صدد برآمدن تمام اون چی که به استراد در این وضع روز و ترقیات روز از این شرکت ها از این شخصیت های حقوقی درست میشه با موازین اسلام تطبیقش بدن. بعد مثال میزنن میگن خوب همونطوری که ما در دین اسلام وقف میکنیم بر مسجد، مسجد شخصیت حقوقی است، وقفاً که میکنیم بر مسجد هر موقوفی موقوفون علیهم مالک میشند. حالا در اینجا مالک این جین مالی که وقف کردیم شد مسجد، مسجد شخصیت حقوقی.
ممکن در
خب حالا اجازه بدید عرض میکنم به محضرتون که الان ما وقف میکنیم زمین رو برای امام رضا. چقدر در این مشهد اراضی وقف بر امام رضاست. امام رضا که از دنیا رفته کی مالک این ماله؟ همه جا میگوین که موقوفه مالکش موقوفن علیهمه، منتها در هر زمانی هر کسی که آمد مثلا خب برای اینکه حالا نظر آقای حسینی هم جوابش بدیم در وقف خاص در نظر بگیرید یک کسی یک مزرعه‌ای داره میگه من وقف کردم بر اولاد ذکور هم نسلن بعد نسل، مالک موقوفه در هر زمانی همون نسل میشن، نسل موجود مالک موقوفه میشن، در همون زمان مرافع وقف میبرن میشنن اجاره هم بتن. میتونه کسی که اگر موقوف علیهم طلبگاره از مال موقوف به سهم او تقاص کنه، همه اینا رو میتونه کنه. اما بعد این نسل اگر منقرض شدن باز نسل جدید مالک موقوف میشن تا زمان حیاتشون، باز نسل دوم منقرض شدن نسل سوم مالک میشن تا زمان حیاتشون. در موقوفات اینطوریه، هر موقوفه ای را موقوفون علیهم در زمان حیاتشون مالک می شوند و تصرفاتشون در وقت و منافع وقت تصرفات مالکانه است. آیا دایره وقت فضلا شامل میشه وقف بر حسینیه ها را؟ بله. چقدر مسلمان ها وقف کردن اموالشون را بر حسینیه ها؟
جا در اون وقت خاص شخصیت حقوقی نیست، شخصیت حقیقی اون نسل بعد نسل که میگیم اونا مالک میشن، تصرفات چه مشکل نداره.
خب
ولی در همین مورد عناوین عام مثل حسینیه ها و مساجد اینا که شخصیت حقوقی هست اینا مالک نمیشن دیگه.
پس کی مالکشه؟
در واقع این حقی است که برای اونهایی که در این حسینی میخوان استفاده کنن برای اونها است، بلا خود نفس حسینی که معنا نده ما وقت و وقت حسینی.
در وقت مسجد چی میگی؟
در وقت مسجد هم یعنی این برای این مکان اختصاص به این مکان داره که بیان افراد در این مکان استفاده کنن.
آقا فرض بر این است که مولانا میگه مملوک بدون مالک غلطه، این خانه ملک من بوده، من این خانه میام وقف میکنم بر مسجد، حالا که وقف کردم بر مسجد این خانه از ملک من خارج شد، کی مالک این خانه؟
ملکیت عامه داره، ملکیت عامه مخصوصه در مسجد.
ملکیت عامه یعنی چه؟
ملکیت یعنی
کی؟ نمازگزاران مالک میشن؟ عرض میکنم به محضرتون که دقت کنید مسلم است که این وقف درسته، شارم امضا کرده، مخفه بر مسجد، مخفه بر مدرسه، مخفه بر حسینیه، این اوقاف رو شارع مقدس اجازه کرده. از این طرف هم وقف عبارت است از حبس العین و در المنافع، و بعد میگن موقوفه در هر زمانی مالک داره. به شما عرض میکنم وقفه بر مسجد مالکش کیه؟ آفرین، مسجد مالکه. پس یعنی میخوام این از تصور میشود کرد که غیر زی شعورم حتی با مالک بشه. ای آقا خود زمین بر نمیگن، زمین وقف کردید برای مسجد، اون که تحریره. نخیر، من دارم میگم وقتی که یک باقی را، خانه را وقف کردید بر مسجد، بهترش بگه وقف کردید بر حسینیه. این که این همه ماشاءالله از این مسجد گوهرشاد یه نمه وقف داره، موقوفات در مسجد گوهرشاد، کی مالک اینه؟ تصور میشه ها؟ امام حسین که خدا رحمتش کنه که 1400 سال قبل دنیا رفت.
ما میگیم وقف بر میت درست نیست، یعنی وقف بر امام رضا هم که درست نیست. ما در واقع میگیم وقف بر زوال امام رضا. ما در واقع وقتی بر میت میگیم صحیح نیست، به طریق اولا وقف بر این در و دیوار که صحیح نیست.
چرا؟ چرا؟ من شما میگم در عرف چی میفهمن؟ در عرف وقتی شیعی را مردم وقف میکنن بر مسجد، کی مطالبه کننده متولی مسجد میره مطالبه میکنه اون موقوفون موقوفه را و منافع وقف را؟ مال متولی میشه این آیون؟ مال متولی که نیست. متولی حد اکثر یه عشرش مقاد بگیره یا هم حق و زحمش مقاد بگیره. برای چی متولی میره دنبال مال کی؟ آفرین. پس بنابراین ما داریم در اسلام هم مالکیت هایی که حتی زیشور نیستن. یعنی ما می توانیم تصور کنیم که آقا ما یه سری مالکیت هایی داریم، ملکیت هایی داریم که مالکان او امور معنوی هستند، یه امور معنوی، نه تا وجود خارجی به ما انه وجود خارجی. یا مثلا یک چیز دیگه میگیم بیت المال، میگیم آقا شما اگه حق بیت المال رو خوردی باید برگردنی. چی ماله که بیت الماله؟
بیت المال مسلمینه
دیگه. بله، بیت المال مسلمین، چون منافع به مسلمین برمیگرده.
تک تک مسلمین در این شریک اصلا به
اشاهه. نه، شما الان شبیدی میگیم مرتی که فلان فرنشه چرا بیت المال خوردی؟ میدانم، اما در زندگی در مسائل عادی اینطوری هستش که اگر امیرالمومنین سلام الله علیه گرفتن از بیت المال اثری را خارج کردن، حضرت برمیگردن این اثر را به کجا برمیگردن؟ برمیگردن به مخزن بیت المال. بیت المال ما میبینیم باز در عرف او، در عرف صاحب ملکیت میشه و مالک میشه، با اینکه در حقیقت شخصیت شخصی ابدا نیست. یه امر حقوقی، اونم باز یه امر معنویه، مثل حقوقی حتی دولت هم نیست. ای آقا مانی نداره که میگیم مالک بیت المال هست، باید این بیت المال متصدی بیت المال خرج کنه در مورد بیت المال. مورد بیت المال چیه؟ مواردی که باید داده بشه به مسلمان ها، جنگ داده بشه. اون آقایی که رئیس بیت المال، اگر مصلحت دید بیت المال رو در جنگ خرج میکنه، در دفاع خرج میکنه، گاهی هم تقسیم میکنه. بنابراین گفتن به این که پس ما داریم مواردی در شرع اسلام که هم مملوک امر اعتباریه و هم مالک اعتباریه. بعدم میگم به این که انقدر سخت نگیرید، زیرا اعتباریات خفیف المعونه است، با با تصور در اعتبار عقلا میتوان شخصیت حقیقی را مالک قرار داد، شخصیت حقوقی را مالک قرار داد، حتی شخصیت های معنوی را مالک قرار داد. بسیار خوب، پس معلوم شد شما اصلش پذیرفتید که این امکان عقلایی داره. حالا این امکان عقلایی را آقایون میخوان بگویند به این که اینها از نظر شرع اسلام امضا شده. به چه دلیل امضا شده؟ به دلیل این که ما در وقف بر مسجد داریم، وقف بر حسینیه داریم، بلکه حتی زکات. میگن آقا زکات مگه کی مالکشه؟ شخص فقیری معینی که مالک این زکات نیست، عنوان فقرا مالکن. ما این عنوان میشه یک شخصیت حقوقی که بعد به اساس این عنوان ما منطبق میکنیم. حاکم شرعی میاد جمع میکنه بعد میرسانه به فقرا. پس میخوایم بگیم در شریعت مقدس هم ما داریم عناوینی مختلفی که مالک عنوان هیئت امر شخصیت حقوقی است و حتی گاهی شخصیت اعتباری است. مثل که میگیم آقا دولت مالک است. دولت چه عبارت است؟ از یک شخصیت اعتباری که تشکیل میشه از یه افرادی که اینا خودشون اصلا مالک نیستن، فقط عنوان مالکه. آفرین، منصب امامت هم همینطوره. آقای علی رضا فرمود اون چه که به منصب امامت به پدرم دستیزه اون مال منه، وارث دیگر حق ندارن. بله، ملک یا املاک شخصی موسی مجفر بین ورثه تقسیم میشه. حالا در اینجا مالک سهم امام عنوان امامته که عنوان امامت یک عنوان اعتباری به انتظاییست. عرض کنم حضورتون که با توجه بینه ها صحبت این استش که آیا ما با توجه به این که در شریعت هم داریم این سنخ مواردی که ملکیت ها به این صورت، مالک ها به صورت شخصیت حقوق و معنوی و امثال ذالکن، آیا می توانیم از ادله تا چقدر تعدی کنیم و بگیم که در هر دور و کوری می توانیم اون عناوین را اسرا بدیم و ادامه بدیم؟ بعد سنی ها بر اساس همون مسائل مرسله و قیاسات تجلی دادند. اما سخن این است که آیا اون چه که در زمان ما تحت یک عنوانی اجرا می شود با قوانینی که در صدر اسلام ثابت بوده می توان همه جا تطبیق داد یا نه؟ مثلا اشکال کردن بر همین آقای زرقا، مصطفی زرقا، که خب بسیار خوب ما در شرع اسلام حیازت را داریم، اما شما می توانید حیازت را تسریع بدید به زمان ما و بگید هر که با ابزار مکانیکی هنوم صدها هکتار را احیا کرد و کرد همه را مالک بشه؟ یا آیا می توانید بر این اساسی که در روایات ما داره که اطراف هر مثلا قریه ای چراگاهش متعلق به اهل اون قریه است، آیا می توانید این را تصریع بدید و بگید آبهای اطراف هر کشوری متعلق به اون کشوره، هوای هر کشوری متعلق به اون کشوره و دیگران نمی تونن در اونجا نفوذ کنن یا نه؟ چه ضابطی فضلا به نظر شریفتون می رسه برای اینکه ما بتوانیم اون ضوابط کلی که در شریعت هست در اصل خودمون نسبت به این امور پیاده کنیم؟ فعلا به این مقدار بستنی میکنیم که انشاءالله این مقدار خود شما هم کار کنیم، بردا با هم بشینیم به راه حل. صلی الله علی محمد و آله.